یا موتر خود دان خانه شما دائم استاد کنه، یا وقت و بی وقت با دلیل و بی دلیل سر بام برای و مزاحمت خلق کنه به دیگر همسایه ها، یا صدا و صدای بلند داشته باشن، قول مالکشان دادارکشان با آسمان بره، چیزی را امانت میگیرن و پس نمیارن و اگر ازش طلب کنی خفه هم بشه و از این قسم کارا. اگر ما و شما حد و حدود همسایه داری در تمام این موارد مراعات نکنیم، آخر نیاخر صدای همسایه ها دست ما میبرای و از ما خفه میشن.
مکتب و کودکستان رسانه ها بدون شک نقش عمده و اساسی بعد از خانواده دارن، می آموزن که ما با حق و حقوق همسایه ها را چگونه رعایت بکنیم، یعنی همسایه داشتن یعنی چی و چی حقوقی برای ما دارد. به اولاد نهادهای مثلا خانواده، مکتب، کودکستان و رسانه ها بدون شک نقش برازنده در راستای ازی داره که ما حق و حقوق همسایه داری در رعایت بکنیم.
خود وادار بسازیم که درباره حق همسایه زیادتر مراعات کنیم و ضمناً اطفال و نوجوان ها را هم آگاه کنیم که آزار و اذیت همسایه کار درست نیست.
احمد جان از بامیان گفته که همسایه ها هستن که ارزش یک محل بالا یا پایین میبرن، بیاین گفته در حد خود همسایه خوبی باشید.
اول نقش خانواده بسیار مهم است که مادر پدر می باشه. مادر پدر باید از طرف اولادای خود را نصیحت بکنه و بفهمانه که همراه همسایه خود روی خوب داشته باشه و بعد از اون ملغه مسجد می تانه که ایجا تبلیغ بکنه در گوش تمام مردم برسانه که همسایه داری چی همی. دیگر رسانه ها می تانه که در این باره بسیار برسانه در گوش مردم که بر انسان ها همسایه داری را یاد بکنه. دیگر اینمی نقش مهم داره، اینمی نهاده.
دیدم که به اطفال همسایه داری تعلیم داده شده باشه، لذا وزارت معارف باید تلاش کنه مسئله همسایه داری را از موضوعات جدی در کتاب های درسی قرار بده.
خب تشکر از شما، یه نکته خوبی بود. اگه صبر کنیم که نصاب تعلیمی تغییر کنه به سمتی که یک مضمون همسایه‌داری گنجانده شوه، خب شاید زمان بر باشه، شاید مخالفت‌های شوه و محقق نشوه، ولی معلم صاحبا میتونن به هر بهانه هر صفتی هر موضوعی که طرح میکنن ربطش مثلا بتن در موقعیت مناسب به همسایه‌داری. به هر حال ما بعضی کارا رو باید انجام بدیم تا همسایه خوب باشیم، بعضی کارا رو انجام نباید بدیم تا همسایه خوب باشیم. حد و مرز همسایه داری چی است؟ شرف الدین عظیمی کارشناس برنامه تشریحات بده.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، امیدوارم همه خوب باشن، خوش باشن، سلامت باشن و امروز را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشن. در خصوص رعایت آداب، رعایت اصول و رمز و رموزهای همسایه‌داری باید بگویم که یکی از موارد بسیار مهم و ارزشمند است که ما بفهمیم و بدانیم که هر مورد یا هر ارتباط اجتماعی یا هر رابطه یا هر زندگی یک شکل و یک سیستم را دارا می باشد و دارای اصول و جایب مکلفت ها و اخلاق های خاص است. همسایه‌داری همچنان که یک امر اجتماعی است دارای اصول و اوامر و محدوده ها و مرز هاست. چون اگر این موارد مراعات نشوه متاسفانه سبب فساد، سبب فتنه، سبب اذیت، سبب ناراحتی، سبب گاهی اوقات خشونت، حتی گاهی اوقات دیده شده سبب به قتل و سبب به از بین بردن یک انسان شده. بنان بعضی از اصول و روش ها و مرز ها و حدود است که ما باید در همسایه‌داری او را مراعات و رعایت کنیم. اما از نظر روانی باید یادآور شوم که هیچ کسی حقی را نداره که آرامش یک همسایه را به ناآرامی تبدیل کنه. یعنی حس امنیت همسایه را بگیره. حس امنیت همسایه وقتی از بین میره که شما گاه گاه به طرف اتاقش، به طرف حمامش، به طرف ورسیش، به طرف اولادش، به طرف همسرش به دید بد ببینید و یا ورسیهای شما رخش طرف همسایه باشه و شما هر لحظه و هر ازگاه او را اذیت کنین. دوم مسئله سر و صدا است. یعنی شما موسیقی بلند یا در بین خانواده سر و صدا مندازین که همسایه اذیت میشه و این حدود شما مشکنانین. این ناامنی را هیچ کس حق نداره به همسایه خود بده. میگن که روز یکی از صحابه اکرام میگه که از بس که پیامبر خدا در مورد همسایه و حقوق همسایه گفت و پافشاری کرد، تاکید کرد، مترسیدم که بالاخره می همسایه در میراث شریک نشه، از بس که پیامبر خدا از رعایت حدود و اخلاقیات و محبت با همسایه و مهر و آداب و نزاکت‌های خاص همسایگی میگه و از بندازی مادر احترام همسایه را واجب میسازه، میگه من بیخی ترسیدم که همسایه تا در میراث شریک نشه. تا این حد یعنی از نظر دینی هم پافشاری میشه. دوم انتظارات بیجا است از همسایه. بعضی از ما متاسفانه در پهلویی که امن و امنیت همسایه را از بین میبریم ازش انتظارات بسیار زیاد داریم. مثلا هر لحظه ازش چیزی قرض بکنیم، وسایلش میگیریم، هر لحظه دروازش تک تک میکنیم، نیمه شب تک تک میکنیم، اذیت میکنیم، آزار میدیم. بعض اوقات آسایش همسایه را سلب میکنیم، اذیتش میکنیم. مثلا پیام برش میفرستیم یا مثلا زنگ برش میزنیم هر لحظه یا در هر کار دخیلش میکنیم، انواع مزاحمت ها را ایجاد میکنیم. اینا همه مواردی است، نزاکت های است که به عنوان یک همسایه خوب، به عنوان یک همسایه بالغ، به عنوان یک همسایه رشد یافته، به عنوان یک همسایه سالم باید در قبال همسایه خود رعایت کنیم. در غیر او سبب میشه به یک ناراحتی، دلخوری و یک دلخوری.
سپاس بی‌حد بابت همکاریتان با کافه صبح در طول هفته که در خدمت شما بودیم. از رفتار با همسایه در روزهای گذشته با شما صحبت کردیم. فردا هم قرار است گلچین برنامه شنبه تا چهارشنبه به شما تقدیم شود و هفته بعد از چی گپ بزنیم. آدم‌های محترم عنوان موضوع هفته آینده است و شنبه سوال ما است که چقدر اهل احترام هستیم. انشالله که پایان هفته خوبی داشته باشین و هفته بعد هم شما رو با خود داشته باشین. خداحافظ شما.
شما عزیزان رادیو دریر میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی. الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تبریک پیروزی مقاومت در باریکه غزه تاکید کردند کار بزرگ رهبران و رزمندگان مقاومت فلسطین در اتحاد و انسجام و ایستادگی در مقابل دشمن و با پیش بردن روند پیچیده مذاکرات و همچنین صبر و استقامت مردم مقاومت را در منطقه سربلند کرد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در دیدار زیاد نخالت دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین و هیئت امراه پیروزی مقاومت اسلامی و مردم غزه در برابر دشمن صهیونیستی و آمریکایی را بسیار با عظمت توصیف و خاطر نشان کردند. این پیروزی یک نصاب جدیدی را در مبارزات مقاومتی به وجود آورد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به برخی طرح‌های احمقانه آمریکایی و یا برخی طرح‌های دیگر در مورد باریکه غزه و فلسطین گفتند این طرح‌ها به هیچ جایی نخواهند رسید و همانهایی که یک سال و نیم پیش مدعی نابود کردن مقاومت در مدت زمان کوتاه بودند اکنون اسیران خود را در گروه‌های کوچک از رزمندگان مقاومت تحویل می‌گیرند و در مقابل تعداد زیادی از اسرای فلسطینی را آزاد می‌کنند. ایشان شیوه مقاومت برای تحویل دادن اسیران صهیونیست را مجسم کننده عظمت مقاومت در مقابل چشم جهانیان خواندند و افزودند اکنون افکار عمومی جهانی به نفع فلسطین است و در این شرایط هیچ طرحی بدون رضایت مقاومت و مردم غزه به سرانجام نخواهد رسید. زیاد النخاله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین هم با تبریک پیروزی بزرگ مقاومت در غزه بر رهبر انقلاب اسلامی این پیروزی را مرهون حمایت‌های همیشگی جمهوری اسلامی و همچنین هدایت‌های شهید سید حسن نصرالله دانست و گفت مقاومت فلسطین در یک سال و نیم گذشته در واقع در حال جنگ با آمریکا و غرب بود و برغم نابرابر بودن توازن قوا مقاومت فلسطین توانست به پیروزی‌های بزرگی دست یابد. دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین وحدت و انسجام میدانی و سیاسی گروه‌های مقاومت فلسطینی و لبنانی را از عوامل تاثیرگذار در پیروزی غزه برشمرد و ضمن ارائه گزارش از آخرین تحولات غزه و کرانه باختری و روند مذاکرات و توافق به دست آمده تأکید کرد مسیر مقاومت هیچگاه فراموش نخواهد شد و سربازان مقاومت این مسیر را ادامه خواهند داد. معین وزارت عدلیه طالبان در دیدار با معاون سازمان همکاری اسلامی در کابل گفت روند قانونگذاری در افغانستان با اصول فقه حنفی منطبق است. عبدالکریم حیدر در دیدار طارق علی بخیر در کابل افزود تمامی قوانین افغانستان بر اساس منابع فقه حنفی تدوین و نهایی می شود و سایر منابع فقهی در روند قانونگذاری نقشی نخواهند داشت. معین وزارت عدلیه طالبان همچنین از نحوه پوشش رسانه‌ای غرب در مورد افغانستان انتقاد و تصریح کرد. تصویری که رسانه‌های غربی از اوضاع افغانستان ارائه می‌کنند غیر واقعی است و جهان نیز بر اساس همین تصویر نادرست قضاوت می‌کند. معاون سازمان همکاری اسلامی هم در این دیدار نگرانی‌های کشورهای عضو این سازمان درباره افغانستان را مطرح کرد و گفت این سازمان تلاش می‌کند در تعامل با مقامات طالبان برخی مسائل را حل کند. معاون اول رئیس جمهوری ایران با بیان این که نگاه جمهوری اسلامی ایران به منطقه است و راه حل مسائل منطقوی را تنها با کمک کشورهای منطقه جستجو می‌کنیم گفت اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط با کشورهای همسایه است. محمد رضا عارف عصر دیروز در دیدار با الکسی اورچوک معاون صدر اعظم فدراسیون روسیه در حاشیه سومین همایش اقتصادی خزر با تاکید بر اینکه اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران توسعه رابط با کشورهای همسایه از جمله کشور روسیه است گفت ایران و روسیه از دیرباز رابط خوبی با یکدیگر داشتند که زمینه را برای توسعه همکاری های فیما بین به ویژه در سازمان ها و اتحادیه های منطقوی فراهم می کند. معاون اول رئیس جمهور با بیان این که نگاه جمهوری اسلام ایران به منطقه است و راه حل مسائل منطقوی را تنها با کمک کشورهای منطقه جستجو می کنیم بر ضرورت تعمیق و گسترش همکاری های دو جانبه در حوزه های انرژی، حمل و نقل و ترانزیت تأکید کرد و ادامه داد. معتقدیم اقتصاد ایران و روسیه می توانند مکمل یک دیگر باشند. وی بر ضرورت فعالتر شدن کمیسیون های مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور تأکید کرد و گفت با امضای موافقت نامه تجارت آزاد بس قوی آن با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از جمله روسیه ایجاد شده است. الکسی اورچوک معاون صدر اعظم فدراسیون روسیه هم با قدردانی از جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری موافقت‌آمیز سومین همایش اقتصادی خزر تأکید کرد اجلاس‌ها و همایش‌های منطقوی همانند اجلاس کشورهای ساحلی دریای خزر فرصتی خوب و سازنده برای پرداختن به مسائل کشورها، حسن همجواری و دوستی و همچنین ارتقای همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای منطقه است و همچنین اهمیت گسترش همکاری‌های دو جانبه و رفع موانع پیشرو را خاطر نشان ساخت و گفت روسیه آمادگی و عزمی راسخ برای تقویت همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران دارد. رئیس جنبش حماس در باریکه غزه با اشاره به تعلل رژیم صهیونیستی در انجام مذاکرات مرحله دوم توافق آتش بس از آمادگی این جنبش برای ورود به این مذاکرات خبر داد. خلیل الحیا رئیس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در غزه گفت همچنان در تمامی جهات و از طریق میانجی ها به ویژه قطر و مصر تلاش میکنیم تا اشغالگران صهیونیستی را به اجرای توافقات مرحله نخست وادار کنیم. الهی افزود این تلاش ها شامل تامین مواد امدادی و اسکان، ورود تجهیزات سنگین، سوخت و جایگزین های برق، تسهیل رفت و آمد از طریق گذرگاه ها و اجازه ماهیگیری در دریا می شود، اقداماتی که هدف آن کاهش رنج ملت ما و تثبیت حضور آنها در سرزمینشان است. رئیس جنبش حماس در غزه خطاب اهالی این باریکه گفت امروز همگان با شگفتی و تحسین پافشاری و تلاشای شما را برای از سرگیری زندگی و ساختن امید علارغم شرایط دشوار نظاره می کنند. الحیا با تاکید بر اینکه جنبش حماس و مقاومت با اجرای توافق به طور مسئولانه جدیت خود را به اثبات رساندند گفت رژیم اشغالگر صهیونیستی و کابینه نتانیاهو صدر اعظم این رژیم این جدیت را با تعلل و تلاش برای فرار از اجرای توافق به ویژه در بخش انسانی پاسخ دادند. رئیس جنبش حماس افزود این جنبش و مقاومت تصمیم گرفتند که روز پنجشنبه هفته جاری 4 جسد از اسرای اشغالگران قدس را تحویل دهند و این در حالی است که دشمن صهیونیستی متعهد شده است روز شنبه هفته آتی اسیران حماس را طبق توافق آزاد کند. الهیه تأکید کرد جنبش حماس و مقاومت تصمیم گرفتند که روز شنبه باقی مانده اسیران زنده اشغالگران صهیونیستی را که در مرحله نخست توافق بر آزادی آنها تفاهم شده بود آزاد کنند. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روز خوبی داشته باشید.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری،
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دست از دنیا کشیدم، بی سامان اسمی تو، از من از ما رهیدم، دست افشان اسمی تو.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
خدای بی شریکی، تو یگانه ای و دانا، تو که خوب و مهربانی، تو که پاکی و توانا. تو به گوش ابر خواندی که از آسمان ببارد، تو به آفتاب گفتی به زمین قدم گذارد. تو به چشم یاد دادی ز دل زمین بجوشد، و گیاه تشنه گفتی که از آب آن بنوشد. به هزار نقش زیبا گل و سبزه را کشیدی، شب و روز و کوه و دریا همه را تو آفریدی. بسم الله الرحمن الرحیم. پر انرژی ها، سر زنده ها، سلام و سلام و سلام.
شاپرک از پیش رادیو شور نخورین.
بله شور نخورین، ما امروز خیلی خوشحالیم، هم بخاطر دوستای خوبی مثل خودتان و همی که امروز خداوند با ما توفیق داد که سر وادی روزانه من بیاییم پیش شما. خب شما بگوین که چیالا احوال دارین. انشالله که سرحال شاداب آماده باشین که امروز هم برنامه خودتانه که مدتش 15 دقیقه است همراهی کنین. آرزوی ما هم خوب میدانین؟ بله، سلامتی و جانجوری شما. خوش آمدین به شاپرک امروز. قرار است که زاغی جان با برنامه بیایه، ای که با خود چی خبرایی میاره خب مام نمیدونم، اما تا فرصت هست و زاغی جانم هنوز نامده، من شمارای پیمک برنامه رو برتان بگویم که شما نازنینا هم از خودتان ما رو بی خبر نمانید. اگه در ایران برنامه شاپرک مشنوین، پیمک هایتان رو به ای شماره روان کنید، 3-3-0-8-0-2-2-6. و اگه در داخل افغانستان برنامه شاپرک مشنوین، پیمک بزنید به ای شماره 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. منتظر پیمک هایتان هستم نازنینا. ای صدا، آه زاغی است، آمدم زاغی جان، صبر کن. بله قنده خاله، زاغی جانم تشریف خدا آورد. سلام زاغی جان، خیلی خوش آمدی.
آه بگم من شما و تمام اطفال قد داخل خانه.
خیلی خیلی خوش آمدی زاغی جان. زاغی جان نمیتونم پرسان کنم که با او خلطی کمره خودت آوردی چی داری ها؟ نکنه که کدام سوغاتی چیزی بر ما آوردی زاغی جان؟
قار 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 این خلطه خلطه خبر از خانه جان.
خلطه خبر. زاغی جان من باکس خبری از خاکستری شنیده بودم ولی خلطه خبر نه دیگه.
آر خونه جان خب ترجمه باکس خبری به زبان زاغچه‌ای میشه همین خلطه خبر. ای نبی
به زبان زاغچه‌ای. خب درست است. خیلی امروز خودت در خلطه یک کود خبر داری بر ما نه؟
آر معلوم دار است. بله خاله جان.
خب خب یکان خبر از همین خلطی خبر بیرون بکش ببینم که گپ و خبر چی است؟
قرار صبر کن خاله جان صبر. از چانس خودتان اولین خبر یک خبر ورزشی است خاله.
اوه چقدر خوب. خوب مشتمون
بفرم. قرار قرار خاله جان دو کوچه بالاتر از کوچه پایینی یک کوچه است خاله که یک نفرشان ورزش نمی کنن قرار کنه خوبی کنن تنبل هستن.
زاغی جان این کجاش خبر ورزشی بود ها؟
آه خاله گناه ما چی است تو بگو؟ نزدیک همی کوچه یک پارک مقبول است که برای ورزش صبحگاهی خیلی مناسب است. وقتی کسی ورزش نمی کنه خب من نمیتونم خبر دروغ نشر کنم خاله جان.
خبر دروغ نشر کن. خب گمش کن یک خبر دیگه بخوان یا یک خبر دیگه بگو من چون بگو دیگه زاغی جان.
خاله جان خبر تو که گوشی خزه. آها این خبر هیجان انگیز است خاله جان. گفته باشو خاله یک آگاه مسائل کودکان که نخواست نامش گفته شبه. خوب گفته که در یک حادثه ترافیکی یک بچه باسکل سوار نزدیک بوده که آگاه شبه. علت حادثه سرعت غیر مجاز باسکل سوار اعلام شده خاله.
سابی جان اینا چه خبرهاییست که خودت میخوانی؟ اصلا چه خلطه خبریست که تو داری؟
خاله جان البته این خلطه دو قسمت داره بچم که خودتان متوجه عرض ما شدین یا نه خاله؟
ای زاغه که بلا خیلی بلاستی زاغی جان. بله متوجه شدم. قنده خاله اجازه بدین که من از این زاغی جان کت چند تا چارمغز پذیرایی کنم. شاید بشه که یک دو تا خبر خوب از زیر نولش بیرون کشی.
حتما خاله جان. چارمغزایتون از کدام جای دیگه خریده بودین خانه؟
چطور زاغی جان؟
خوبش بود نه که بد باشه خاله ولی به خوبی چارمغزای هفته های قبلتون نبود دیگه راستش. میگم یک وقت خودتان بازی نداده باشه خاله جان که از امون چارمغزای چیرایی به خودتان داده باشن.
نه نه زاغی جان ای چارمغز از امو چارمغزی هفته گذشته است. تشویش نداشتم.
قار قار میگم خاله جان چطور از که از هفته دیگه یک مدتی چطور بگویم جلغوزه بتین بره ما؟
حالا توبه از دست خودت زاغی جان. بچشم جلغوزه اون بد میارم. آلی امو خلطی خبری تا بپال نشوه که چارمغزه عیف شوه ها؟
آر نه 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 خاله جان خاطرتون بیخی جام باشه. سمر کار کار آها ای خبر خبر خوب است خاله.
خوب بخوان
خوب گوش کن خاله جان. آر یک کودک بیرمون به نام صادق جان وقتی که متوجه میشه دوستش وضع مالی خوبی نداره و بوتاش پاره است، با اجازه پدر و مادرش بوتای خود به دوست خود تحفه میده. لازم به ذکر است که بوتایی که تحفه داده شده نو بوده و خیلی مقبول بوده.
خوب، آفرین و شاباش به صادق جان مهربان. زنده باشی جان خاله، با این کارت هم دل دوستت خوش ساختی، هم خدا جان از خودت راضی کردی. زاقی جان، اینی تو خبرها را بگونی؟ اینا خبرهای خوب هستن. تو هم خبر داری ها؟ اعظم قسم خبرها داری؟
خاله ایدازمته، خاله ایدازمته. و اما خبر بعدی؟
خوب؟
یک آگاه مسائل صحی گفته که یک دختر خوب به نام ساجده جان نسبت به مسائل صحی خیلی دقیق است. او همیشه سر وقت دندانای خود برس میکنه، علاوه بر این به خوار ریزگک خود هم کمک میشه که او هم دندانوش برس کنه.
خوب، به به، شاباش با ساجده جان که هم خودش مسئله سیر رایت میکنه، هم به خوار خود کمک میکنه. چقدر این دختر خوار مهربان و دوست داشتنی است. آفرین به خودت ساجده جان.
خاله جان، یک خبر خوبش همین گوشه مانده بودم، اما که میبینم خاله نیست.
ای بابا، یعنی چی که نیست؟ آخی چی میگی؟
خاله جان، بگم نکنه که به خلطه خبرم سوراخ بوده و خبر ازش افتیده. وای 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 اینه وای خاله، درست است، خلطه خبرم سوراخ بوده. اوله بچم که اون خبر کجا افتاده؟
بابا، حالی چه خبری بود زاخه جان؟
من چقدر از اومد خبر جمع میکنم. خاله، اون خبر در مورد یک بچه بود. ولی خوب چی فایده که خبرش افتاده از این خلطه؟
چه قیف شد.
تصمیش نکنین خاله جان، باز خبرهای خوب یک کپی برای خودم حتما نگاه بکنم. باز دفعه دیگه که آمدم خبرش با خودم بیارم. خاله جان، قابل تصمیش نیست.
آفرین که کپیش نگاه میکنی، خیادت نره. خوب
نه، خاطره تو جمع باشم.
تشکر از خودت عزیزم که امروز با برنامه اومدی. یکی مانده شدی دیگه. اگه گپایت خلاص شده میتونی بری خبرای خوب جمع کنی برای هفته آینده.
خاله جان، بچه شم اطفال روزنی، تا هفته دیگه با خبرای خوب. با امان خدا.
با امان خدا زاقی جان، خوش آمدی.
رادیو دریس، برنامه خودت شاپرک.
خوب نازنینا، زاقی جانم رفت و حالی دیگه وقتی است که پیامک خوانده شوه. سمیه جان نوشته کده که خاله جان سلام، ما و سارا دوگانگی هستیم. آه چه عالی، به هم کمک میکنیم و برای هم دوسته خوبی هستیم. بابا، شاباش به سمیه جان و سارا جان که هم خوار هستن هم دوست. انشالله که هر دویتان جور و سلامت باشین. و تشکر که به برنامه خودت ای پیامک روان کردی. با سارا جان سلام بگو عزیزه.
شاپرک
مهربانا، با پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا خوش باشین، خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای
سخن عشق.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم و برنامه این هفته را آغاز می‌کنیم. برنامه‌ای که در آن با معرفی لسان الغیب حافظ شیرازی از شاعران قرن 8 هجری می‌پردازیم. کلیاتی در مورد زندگی این شاعر، پادشاهانی که در دوره حافظ فرمانروایی می‌کردند، شرایط حاکم بر جامعه‌ای که حافظ در آن زندگی می‌کرد، شاعرانی که حافظ از آنها الگوبرداری کرده و افرادی که تحت تأثیر حافظ و آثارش قرار گرفتند، از سرفصل‌هایی بود که در برنامه‌های گذشته به آنها پرداختیم. در برنامه این هفته با ادامه مبحث قسمت گذشته، یعنی معرفی افرادی که از حافظ تأثیر پذیرفتند، خواهیم پرداخت. با ما تا پایان همراه باشید. آندره ژید، گوته، نیچه و ویکتور هوگو از کسانی بودند که به عنوان افراد تأثیرپذیر از حافظ با شما معرفی کردیم. اما آیا حافظ صرفاً شاعر مؤثر بر غرب بوده است؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم حافظ نه تنها در غرب بلکه در شرق نیز تأثیرگذار بوده است و شاعران بسیاری در شرق از اشعار و آثار حافظ الهام گرفتند. یکی از این شاعران نوایی است. امیر علی شیر نوایی یکی از شاعران مشهور مشرق زمین است که تحت تأثیر حافظ بودند. محاکمت اللغتین از شناخته شده ترین کتاب‌های این شاعر است که به زبان فارسی نوشته است. او شاعر، منتقد اجتماعی، مترجم، تذکرنویس، عارف، سیاستمدار و بانی مراکز خیریه در خراسان و ماورالنهر بود. نوایی اشعار بسیاری به دو زبان فارسی و ترکی جغتایی دارد. تخلص او در اشعار ترکی نوایی و در اشعار فارسی فانی یا فنایی است. این شاعر به حافظ، سعدی، عطار، امیر خسرو دهلوی و جامی علاقمند بوده است، اما در این میان بیشترین تأثیر را از حافظ پذیرفته است. امیر علی شیر نوایی شیفته خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی بوده و در مکتب عرفانی و ادبی او سیر می کرده است. از این رو بیشتر غزلیات او به تتبع و استقبال از غزلیات حافظ بوده است و گفته می شود این شاعر 500 شعر خود را با تقلید از شعر حافظ سروده است. همراهان عزیز، اکنون به سراغ تاجیکستان می رویم و بر اساس گفته های یک دانشمند تاجیک به میزان تاثیرگذاری حافظ بر شاعران و ادیبان تاجیک پی میبریم. دکتر عبدالله جان غفاروف، دانشمند تاجیک، معتقد است عصمت بخارایی، اسیری خجندی و عبدالرحمن مشفقی بخارایی همه تحت تأثیر حافظ بودند و حتی چهار پایه‌گذار ادبیات جدید تاجیک از علامه صدرالدین عینی تا جوانترین شاعران امروز تاجیک همه در غزل حافظ را استاد بر حق خود می‌دانند. مناسب است بدانیم که حافظ جایگاه بسیار برجسته در میان مردم تاجیکستان دارد، به نحوی که تاجیکی‌ها همواره نام حافظ را با عزت و اکرام به زبان می‌آورند و قبل از خواندن دیوان او بسم الله می‌گویند. مشهد است رادیو دری و شما دوستان عزیز شنونده برنامه صدای سخن عشق هستید. آهنگ تاجیکی بسیار زیبایی تقدیم شما شد با شعری از حافظ شیرازی. از شما دعوت میکنم در ادامه با ما همراه باشید در برنامه این هفته درباره تأثیر حافظ بر شاعران و ادیبان شرقی میپردازیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، دایره تأثیرگذاری حافظ بر شعرا و ادیبان شرقی محدود به یک یا دو کشور نیست، بلکه شاعران بسیاری در مشرق زمین از حافظ تأثیر پذیرفتند و حتی شاعران و ادیبان شبه قاره نیز از این شاعر بزرگ ایرانی بی تأثیر نبودند. به عنوان مثال غالب و اقبال دو شاعر شبه قاره هند هستند که تابع شیوه بیان و شعر سرایی حافظ بودند. میرزا اسدالله بیگ خان مشهور به میرزا غالب یا غالب دهلوی از شاعران و نویسندگان پارسی گوی و اردونویس سده 13 هجری در شبهقاره هند بود. ادب و فلسفه و عرفان موضوعات بیشتر نوشته های غالب را تشکیل می دهند. گفته می شود غالب دهلوی در سرودن اشعار عرفانی خود از حافظ تأثیر پذیرفته است. با وجود فاصله زمانی 500 ساله میان حافظ و غالب و تفاوت سرزمین و فرهنگ میان این دو شاعر، کلام و اثرگذاری حافظ بر غالب دهلوی و اشعارش مشهود است. اقبال لاهوری شاعر، سیاستمدار، نویسنده و متفکری بود که به دلیل تلاش‌های تأثیرگذار خود در راستای هدایت مسلمانان هند به سمت تشکیل کشور مسلمان و مستقل شناخته می‌شود. آرزو و تکاپویی که در نهایت به تأسیس کشور پاکستان انجامید. کتاب‌های جاوید نامه، دیوان اقبال لاهوری و پیام مشرق از جمله مهمترین آثار این ادیب است. اقبال لاهوری به فرهنگ و ادب فارسی علاقمند بود و بسیاری او را ایرانی ترین غیر ایرانی و فردوسی برون مرز می نامیدند. از میان شاعران و سخنوران پارسی، اقبال به مولانا علاقه بسیاری داشت. صاحب نظران معتقدند که اقبال از حافظ نیز تأثیر پذیرفته است. جالب است بدانید که اقبال در دوران جوانی با اندیشه های حافظ مخالف بوده، اما در میان شاعران شبه‌قاره هند بیشترین اثرپذیری را از حافظ داشته است. بر اساس پژوهش های انجام شده در حوزه شعر و ادبیات، اثرپذیری شعر اقبال از حافظ به شیوه های گوناگونی همچون اثرپذیری واژگانی، تصویری و ساختاری بوده است. علاوه بر این دو شاعر، شاعران مشهور دیگر هندی مانند ناصرعلی، میرافضل ثابت و واقف لاهوری نیز از علاقمندان به حافظ بودند. آنها شیوه و سبک شعر سرایی حافظ را الگوی خود قرار دادند. به عنوان مثال، ناصرعلی غزلی دارد که تحت تأثیر حافظ گفته و وزن، قافیه و ردیف شعری حافظ را تقلید کرده و در آغاز شعر خود بخشی از شعر حافظ یعنی الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها را به کار برده است. دوستان و علاقمندان به شعر و ادبیات، همونطور که شنیدید، حافظ شاعری تأثیرگذار بر بسیاری از ادیبان جهان بوده است. تأثیرگذاری حافظ بر شاعران و ادیبان پس از خود در نقاط مختلف جهان از هندوستان و پاکستان گرفته تا آلمان و فرانسه و آمریکا مشهود است. تأثیرگذاری حافظ بر شاعران و ادیبان جهان حوزه زبان عربی را نیز در بر گرفته است و مطابق پژوهش‌های انجام شده در حوزه زبان عربی پس از خیام، حافظ بیشترین اثرگذاری را داشته است. ابراهیم امین شورابی، طه حسین، محمد فراتی، صلاح ساوی و محمد علی شمس الدین از کسانی هستند که در این زمینه دست به نگارش آثاری زدند. اثرگذاری حافظ در قلمرو ادبیات ترکی عثمانی و ویژه در سروده‌های شاعران صده‌های نهم و دهم هجری نیز دارای اهمیت است. خوب است بدانیم که دیوان حافظ در قلمرو عثمانی خوانده می‌شد. مرجعی برای یادگیری زبان فارسی بودم و نیز در فن شعر و علم زیبایی شناسی تدریس می شده است. اثرگذاری حافظ در ادبیات عثمانی چنان بوده که برای بررسی شعر شاعران کلاسیک ترک مقایسهشان با حافظ الزامی بود. بله عزیزان، حافظ چنین تأثیرات شگرفی را بر ادیبان جهان داشته است. این تأثیرات فقط به شاعران و ادیبان محدود نشده، بلکه حافظ تأثیرگذاری عمیقی بر مردم و ادبیات جهان نیز داشته است. دوستان عزیز، با توجه به اینکه کم کم نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه این هفته صدای سخن عشق، صحبت درباره تأثیرپذیری شاعران و ادیبان از حافظ را در همینجا به پایان میبریم و میریم سراغ آخرین بخش از برنامه که تقدیم غزلی از حافظ است. بشنوید.
سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. شکر فروش که عمرش دراز با، چرا تفقدی نکنن توتی شکر خارا. غرور حسنت اجازت مگر نداده ای گل، که فرسشی نکنی اندلیب شیدارا. به خلق و لطف توان کرد سید اهل نظر، به بند و دام نگیرند مرغ دانا را. ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست سهی قدان سیه چشم ما سیما را. چو با حبیب نشینی و باده پیمایی، بیاد دار محبان باد پیما را. جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب، که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را. در آسمان نعجب گر به گفته حافظ، سرود زهره به رقص آورد مسیحا را.
دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته صدای سخن عشق. انشاءالله در برنامه آینده زندگی حافظ را از منظر راز ماندگاری و محبوبیتش بررسی خواهیم کرد. با ما در برنامه هفته آینده همراه باشید. تا آن زمان خدا نگهدار.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.